به رادیو فردا گوش میکنید.
در 19:30 تهران در یک شنبه شب 8 دی ماه با شما هستیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. یک بار دیگه بهتون سلام میکنیم، امیدواریم بعد از نیم ساعتی که از این برنامه زنده گذشته بتونید همچنان همراه ما بمونید. از این لحظه وارد بخشی میشیم که در ادامه مثل همه یک شنبه شب ها صدای دیگر رو خواهید شنید. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. به دنبال انفجار در یک ایستگاه قطار در شهر ولگوگراد در جنوب روسیه دست کم 14 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها، کمیته ملی ضد تروریسم روسیه خبر داده است که عامل این انفجار یک بمبگذار انتحاری زن بوده. منابع بیمارستانی هم از زخمی شدن 10 نفر به دنبال این انفجار خبر دادند. انفجار مشابه دیگری 2 ماه پیش در شهر ولگوگراد 7 کشته بر جای گذاشته بود. عامل آن انفجار هم یک بمبگذار انتحاری زن بود. شهر ولگوگراد در 690 کیلومتری شهر سوچی قرار دارد که تا 6 هفته دیگر میزبان مسابقات المپیک زمستانی است. به گزارش خبرگزاری ها احتمال می رود این انفجار توسط شبه نظامیان چچن که علیه روسیه می جنگن انجام شده باشد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه برای دیدار 2 روزه از عربستان سعودی وارد این کشور شد. تحولات در لبنان، سوریه، مصر و همچنین مذاکرات هسته‌ای ایران به عنوان محورهای اصلی مذاکرات آقای اولاند با مقام‌های عربستان از جمله ملک عبدالله پادشاه این کشور عنوان شده است. همچنین گزارش شده که رئیس جمهوری فرانسه در دیدار از عربستان با سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان و احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه که هم‌اکنون در عربستان اقامت دارند دیدار و گفتگو خواهد کرد. عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت ارشاد ایران با تایید وجود لیست سیاه برای نویسندگان در دوره گذشته گفته است که حسن روحانی پیگیر بحث نویسنده‌های ممنوع القلم است. آقای صالحی در گفتگو با روزنامه ایران درباره محدودیت‌ها در فعالیت نویسندگان در دولت محمود احمدی نژاد افزوده است که برخی از نویسنده‌ها در دوره قبل اعلام شده بود که کارشان منتشر نشود. ممکن است که این دستور به شکل کتبی و بخشنامه ابلاغ نشده باشد، اما به صورت شفاهی ابلاغ و اعمال می‌شد. به گفته آقای صالحی، پیگیری بحث نویسنده‌های ممنوع القلم خواسته است که رئیس جمهوری به دنبال بررسی آن است. پیشتر حسن روحانی در گزارش عملکرد 100 روزه دولتش گفته بود که دولت او نویسندگان ممنوع القلم را به نویسندگان سریع القلم تبدیل کرده است. نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه از توضیحات رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره انتخاب معاونان و رؤسای دانشگاه قانع نشدند و به او کارت زرد دادند. نمایندگان مجلس میگویند وزیر علوم افرادی را به عنوان معاون و رؤسای برخی دانشگاه انتخاب کرده که به گفته آنها منتسب به فتنه 88 و ناآرامی‌های دانشگاه در سال 78 هستند. آقای فرجی دانا در دفاعیاتش در صحن علنی مجلس گفت که اصل بر براءت افراد است و درباره انتخاب همکارانش به وزارت اطلاعات نامه نوشته است. پیش از وزیر علوم، علی طیب نیا وزیر اقتصاد کابینه حسن روحانی نیز از مجلس کارت زرد گرفته بود. بر اساس آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی، هرگاه یک وزیر 3 کارت زرد از مجلس دریافت کند، راه برای استیضاحش باز می شود.
خیلی متشکرم از تو مینا بهرمست بود و خبرها رو شنیدید از مجله شامگاهی ما در انتهای این برنامه. فراموش نکنید به سایت ما هم میتونید سری بزنید و اخبار رو با جزئیات بیشتر اونجا هم دنبال کنید، radiofarda.com. و مجله شامگاهیمون رو با برنامه‌ای درباره زنان و مشکلات و مسائل اونها ادامه میدیم. با رویا کریمی مشت همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان هم با رادیو فردا بمونید. ممنون که با ما بودید. شب و روز شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به مجله هفتگی صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. این روزها از مجلس شورای اسلامی گرفته تا رسانه ها بحث بودجه سال 1393 داغ است و همه در مورد منابع تامین بودجه 783 هزار میلیارد تومانی و شیوه هزینه آن حرف میزنند. اما از این مبلغ چه مقدار بودجه به زنان اختصاص پیدا کرده است؟ در بررسی بودجه تعیین شده مشخص می شود که رقم بودجه که دولت 11 برای معاونت امور زنان و خانواده در نظر گرفته 8 میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته نزدیک به 8% رشد داشته.
به شورای فرهنگی اجتماعی زنان 1.3 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است و اعتبار بیمه زنان خانه‌دار با اولویت زنان متأهل سرپرست خانوار 15 میلیارد تومان تعیین شده است. ارتقای توانمندسازی زنان و تحکیم بنیان خانواده نیز بودجه بالغ بر 6 میلیارد و 4 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده. اما بلافاصله پس از انتشار جزئیات بودجه، شهلا میرگلوبیات عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به تقسیم بودجه از سوی دولت اعتراض کرد و گفت در بودجه ارائه شده از سوی دولت سهم زنان به خوبی لحاظ نشده و تحقق برنامه‌های ماده 230 برنامه پنجم توسعه نادیده گرفته شده است. ماده 230 برنامه پنجم توسعه طرح اقدام در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در حوزه زن و خانواده است. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد اما معتقد است که در تقسیم بندی بودجه در بیشتر کشورهای پیشرفته توجه ویژه‌ای به زنان می‌شود.
از اون جهت که بنا به ساختار فعلی جوامع، زنها در معرض آسیب‌پذیری بیشتری هستند و از طرفی امکانات به طور تاریخی برای اونها کمتر منظور شده، برای اینکه این شکاف عدم مساوات توزیع امکانات از بین برود، یک سیاست‌هایی رو در نظر میگیرن و در چارچوب اون سیاست‌ها یک مؤسساتی فعالیت میکنن. اون فعالیت‌ها خب خدماتی رو عرضه میکنن که بیشتر زن‌ها استفاده میکنن. طی بررسی‌هایی که شده نشون داده میشه که نابرابری در عرصه آموزش، پرورش و حتی بازار کار وجود داره و برای اینکه این شکاف ها بیشتر نشه بلکه کمتر بشه و زنها به عنوان بخش مهمی از جامعه، 50% جامعه، بتونن در بازار کار و سایر شئون جامعه فعال باشن، قاعدتا این منابع به کار برده میشه برای اینکه اون شکاف ها پوشیده بشه.
شاهین دکتر مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هم با نوشتن یادداشتی در صفحه فیسبوک خود در این بحث و گفتگو شرکت کرده و خطاب به کسانی که نسبت به تقسیم بودجه میان زنان و مردان اعتراض داشتند نوشته است که حل مسائل عمومی جامعه بر بهبود وضعیت زنان نیز تاثیر گذاشته و آن را متاثر میکند. به گفته مولاوردی نباید با خط‌کشی های رایج بودجه را زنان و مردانه کرد و فقط 8 میلیارد آن را به زنان و خانواده و بقیه را متعلق به مردان دانست. اما احمد علوی دیدگاه حاکم بر ایران را مانع رعایت عدالت در تقسیم بودجه می‌داند و می‌گوید
خب بنا به دیدگاه حاکم زن به عنوان مادر و در چارچوب خانواده با تعریف حقوق مدنی جایگاهش مشخص میشه. بنا به همین حقوق مدنی رئیس خانواده مرده و زن تحت ریاست اوست. خب این نگاه خودش رو در توزیع منابع حتی در سطح کلان هم نشون میده. بنابراین عجیب نیست که اگه میبینیم فرضاً در ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه که منابعی رو در اختیار زنان میگذاره، میبینیم که این تا الان اجرایی نشده. خب این نمیتونه بدون دلیل باشه. یا حتی قرار بوده یک مؤسسات و دستگاهایی رو به اصطلاح ایجاد بکنن برای استفاده از اون منابع، این ایجاد نشده. خب این بی‌ارتباط نیست با اون نگاه یا اون به اصطلاح نظرگاهی که حاکم در سطح حقوق مدنی و در سطح بودجه بازتاب پیدا میکنه. بنابراین موقعی که بودجه اساسا یک نگاه ایدئولوژیک حاکم بشه، وقتی میخوان منابع رو تقسیم بکنن زن رو تو چارچوب خانواده میزنن و به حساب اون نگاه میکنن. و بنابراین عجیب هم نیست حتی وقتی قرار است که فرضاً این یارانه‌های نقدی پرداخت بشه، یارانه نقدی پرداخت میشه به رئیس خانواده، یعنی پدر خانواده.
با همه اینها شرط این که منابع بودجه به طور یک دست و عادلانه در میان همه مردم توزیع و مصرف شود چیست؟ احمد علوی پاسخ می‌دهد.
بنا به نظریه‌ای که معروف به نظریه بحران نمایندگی یا کشمکش نمایندگی، کسی نمیتونه حقیقتا نماینده کسی دیگه ای باشه و بنابراین دولت یا مؤسسات دولتی نمیتونن نماینده زنها باشن حتی اگر بهترین کوشششون هم بکنن. بنابراین توصیه میشه که این جامعه مدنی، اون بخشش که مربوط به زنها، یعنی سازمان های مستقل زنان یا مؤسسات و سازمان های مردم بنیادی که در چارچوب زنان کار میکنن، اینها مستقل هستن از دولت و از بخش خصوصی. میبایست با ایجاد شبکه مربوط به زنان بتونن نظرات اونا رو تنظیم و جمع‌بندی بکنن و هم در به اصطلاح پیشنهاد بودجه نقش داشته باشن و هم در نظارت بر اون، چون ممکنه خب پیشنهاد بشه، بودجه مناسبی هم تهیه بشه ولی کن این اجرایی نشه. چرا؟ به خاطر اینکه این بودجه ها در ایران ایران معمولا مبهمه و در نهایت این مردان هستن که بودجه رو تفسیر میکنن. خب اگر پیشنهاد مشخصی نیاد و اگر این پیشنهاد نظارت نشه از طرف جوامع مدنی مربوط به زنان، قاعدتا اون منابع متوازن توزیع نمیشه و این شکاف نابرابری همواره وجود خواهد داشت.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
کارشناسان ورزش زنان خوشحالند بعد از 4 سال طوفانی وزیر ورزش و جوانان یک بار دیگر رباب شهریان را به عنوان معاون امور بانوان این وزارتخانه انتخاب کرد و به دوران پرحاشیه فعالیت مرجعی اکبرآبادی در این سمت خاتمه داد. محدودیت‌های فراوان از لحاظ رعایت حجاب مهمترین بخش عملکرد خانم اکبرآبادی در زمان تصدی این معاونت بود. از آخرین موارد میتوان به 2 بار حذف تیم کاتای زنان ایران در مسابقات بین‌المللی به دلیل پوشش غیر استاندارد اشاره کرد. در خرداد ماه گذشته نیز الهام و سادات اسقری شناگر زن ایرانی که موفق شد با 18 کیلومتر شنا در آب‌های دریای خزر رکورد شنا در آب‌های آزاد ایران را بشکند، اجازه ثبت رکوردش را به واسطه دخالت خانم اکبرآبادی پیدا نکرد. فرناز اسماعیل زاده دارنده مدال طلای مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی آسیا نیز تنها ساعتی قبل از پرواز به مسابقات جهانی داخل سالن این رشته در کره جنوبی با تماس تلفنی از سوی مقامات فدراسیون کوهنوردی با خبر شد که با دستور مستقیم خانم اکبرآبادی از حضور در این مسابقات باز مانده است. اکبرآبادی پیش از آن نیز تیم بسکتبال بانوان ایران را تیمی اضافی توصیف کرده و فعالیت زنان در دورشته کیک بوکسینگ و موی تای را به دلیل آنچه مغایرت با شأن زن مسلمان خوانده بود ممنوع اعلام کرده بود. اکبرآبادی 4 سال پیش جایگزین رباب شهریان شده بود و حالا وی بار دیگر به جایگاه قبلی خود بازگشته است. نسرین افضلی فعال مسائل زنان ساکن آمریکا دوران مسئولیت مسئولی اکبرآبادی را بدترین دوران ورزش زنان ایران می‌داند و می‌گوید
به نظر من که بزرگترین اتفاقاتی که میتونست برای ورزش زنان بیفته برای اینکه مدیریت قبلی نه تنها مدیریتی نداشت بلکه قدی بود برای ورزش زنان و میشه گفت با قطعیت که ضعیف‌ترین مدیر ورزش زنان بود در تمام دوران بعد از انقلاب و خب تقریبا میشه گفت بخش بزرگی از اتفاقات خوبی که قبل از ایشون افتاده بود و از بین بردن و عقب برگردوندن ما فرصت خیلی زیادی رو از دست دادیم در سطح ملی و بین المللی و خب حالا با برگشتن مجدد خانم شهریان به این سمت میشه امیدوار بودش که بعد از مدتی دوباره ورزش زنان به همون مسیر زودی که قبلا داشت بتونه برگرده و ادامه بده.
رباب شهریان در دوران مدیریتش در ورزش بانوان از بازوهای اجرایی خوبی نیز بهره می‌برد. از جمله رابطه خوبی با خدیجه سپنجی مسئول وقت فوتبال بانوان داشت. کارشناسان ورزش زنان امیدوارند که در دوره کاری جدید شهریان باز هم از نیروهای کارآمد برای مدیریت رشته‌های مختلف ورزشی بانوان بهره گیرد. نسرین افضلی اما آینده دشواری را پیش روی شهریان پیش بینی می‌کند.
این درسته که خانم شهریان به تنهایی باعث اون تغییرات مثبت در ورزش زنان نشدن، ولی در کل باید نظر داشته باشیم که مدیریت امور زنان در همه بخش‌ها و به خصوص بخش ورزش خیلی محدودیت بیشتری نسبت به مردان داره. اگه بخوایم حوزه اختیارات یک مدیر ورزشی رو بنزی زمین فوتبال نظر بگیریم، اصول قسمت زنان میتونه یک مربع 1:1 اعمال نظر کنه، برای اینکه خیلی خیلی بیشتر از بخش مردان تحت نظر هستن، تحت کنترل هستن و محدودیت خیلی بیشتری دارن. بنابراین ما هم در همون حد باید انتظار داشته باشیم، چون حوزه ورزش زنان خیلی حوزه حساسی هستش. بحث حجاب به شدت توش مسئله ایجاد میشه و شده از اولی که ورزش زنان بعد از انقلاب شروع کرد به رشد همیشه این مشکل بوده و خب قدم به قدم ورزشکاران و مسئولان ورزش جلو رفتن. بنابراین نمیشه خیلی خیلی زیاد انتظار داشت، ولی باز مسلما از اون شدت نگاه ایدئولوژی که در مدت مسئولیت خانم اکبرآبادی بود حتما کم خواهد شد.
تحصیلات رباب شهریان مدیریت تربیت بدنی است و کارش را از انجمن آمادگی جسمانی آغاز کرده و در آغاز دهه 80 و در دوران ریاست محسن مهرعلی زاده بر سازمان تربیت بدنی مدیر انجمن‌های ورزشی سازمان تربیت بدنی شد. خانم شهریان شهریور 90 عضو کمیته ورزش بانوان شورای المپیک آسیا شد. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.